بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. خب اولا کتاب پروین رو دیروز آورده بودم، خیلی جاهاشو میخواستم یه چیزایی بخونم یا توضیح بدم بدی دیگه. اون آخر اون کتاب پروین دو تا شعری داره، یکی بر سنگ قبر خود پروین، یکی هم سنگ قبر پدرش. خیلی جالبه این شعر، قبرش هم توی همین حرم ها توی صحنه اتابک. بله خب حالا اون که دیگه نشد دیگه. خب اولا خدا رو شکر که خب تا حالا دو جلد مجموع بیان رو خوندیم و در واقع حالا مجموع بیان 10 جلد، 2 جلد یعنی 1/5 کتاب رو خوندیم، ولی اگر کتاب تبیان شیخ طوسی رو در نظر بگیریم، تبیان تقریبا نزدیک به 4 جلدش رو خوندیم، نزدیک به 4 جلد. بله تبیانم 10 جلده و بیشتر مجموع بیانم ناظر به تبیانه. به هر حال خدا رو شکر حالا تا همینجا. و اما حالا بحث سوره مبارکه نساء. این سوره نساء خب اولا سوره مدنیه، حالا مدنی رو هم حالا همین جایی اشاره بکنم. سوره مدنی را اگر کسی اینجوری بگه مدنی، نه یعنی سوره هایی که توی مدینه نازل شده، اینجوری بگیم، بیم سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده ان مکی هم، بعد از هجرت مدنی. حتی اگر بعد از هجرت توی مکه نازل شده بازم اینو بهش میگیم مدنی. به عبارت دیگر توی مکه معمولا آیات شریفه قرآن با عبارت یا ایها الناس شروع میشه، توی مدینه با یا ایها الذین آمنو. البته یه موارد اندکی هم هست که یا ایها الناس هم، ولی معمولا یا ایها الناس مال مکه است و یا ایها الذین آمنو مال مدینه. آیات شریفه مکی بیشتر بحثای اعتقادیه و بیشترم بحثای مربوط به معاد. حالا این حرف نمیدونم چقدر درسته، نمیدونم، ولی از ابن عباس نقل شده که ابن عباس گفته که مشرکین مکه اعتقاد به معاد نداشتند. چون اعتقاد به معاد نداشتند، آیات مکی قرآن بیشتر درباره چیه؟ معاده، که این اعتقاد اینا رو درست کنه. اما آیات شریفهی که توی مدینه نازل شده، چون زمانیه که حکومت تشکیل شده، بیشتر بحثای اجتماعی و بحث قانون و بحث معاشرت و اینجور مسائله. که مثلا الان پرتونی این سوره نساء رو که میخواییم بخونیم، بحثای مربوط به مثلا ارث یا مثلا مسائل حقوق زن امثال اینجور چیزا، اینا مال جاییه که یه حکومتی هست و یه قانونی میخوان برای اون حکومت بنویسن، از اینجور مباحث رو مطرح میکنن. به عبارت دیگه آیات شریفه مربوط به مدینه بحثای اجتماعی قرآنه، آیات شریفه مکی بیشتر بحثای اعتقادی قرآنه. اعتقادی میشه بحثای فرد که چه اعتقاداتی باید داشته باشه، آیات اجتماعی هم میشود بحثای قانون و قانون مداری و نوع عبادت و امثال این حرف. بله بعضی از آیات سوره نساء رو حالا میرسیم به همین زودی. که بعضی از این آیات رو بهشون میگوین که اینا ارکان اسلامه، همین آیات سوره نساء. اگر این کتاب هایی که راجع به آیات الاحکام نگاه کنید، مثلا آیات الاحکام احکام القرآن ابن عربی یا احکام القرآن مثلا جساس، اینا نگاه کنید، بیشترین حجم کتاب های آیات الاحکام تفسیر سوره نساء. مثلا تفسیر سوره آل عمران تو آیات الاحکام اگر مثلا 10 صفحه 20 صفحه است، تفسیر آیات الاحکام سوره نساء 150 صفحه 200 صفحه است. سوره آل عمران بیشتر بحثای مربوط به مسیحیت و اهل کتاب و جنگ و اینجور چیزها بود. سوره نساء بیشتر بحثای ارث، بحثای ازدواج، خانواده، احوال شخصی، مسائل بین زن و شوهر، امثال ایناست. نه نه نه، آل عمران درباره مردا نبود، آل عمران درباره خلاصه کارای مردا، که کارای مردا مثلا جنگ، حالا زن کار زن جنگ نیست، اونجوری میشه بگیم. بله خب، این حالا به صورت کلی، حالا بس رو انشالله شروع میکنیم. اولی مطلب که حالا شروع میکنیم، یه توضیح عرض بکنم تا عبارت رو بخونیم. ببینید این آیه شریفه ای که همین آیه اول سوره نساء که می‌فرماید که خدا شما را از یک نفس واحده آفرید و خلق منها زوجها، شما را خدا از یه آدم آفرید و از او هم زوجش را، همسرش را هم از او آفرید. قبلنم گفته بودم به زن میگن زوج، ماها که عربی بلد نیستیم میگیم زوجه، بله زوج در بار مؤنث به کار میرد. خلق منها زوجها، زوجها یعنی حوا دیگه، درست. یه بحثی بحث اخلاقی و اجتماعیه. بحث اخلاقی اجتماعیش اینه که خداوند داره میفرماید که همه شما از یه پدر و مادرید، یکی نمیدونم قدش بلنده، یکی کوتاهه، یکی پول داره، یکی فقیره، ولی همه تو از یه پدر مادری دارم. یکی نمیدونم آسیاییه، یکی آمریکاییه، یکی نمیدونم اینجوره، یکی اونجوره. این که میفرمید خلقکم من نفس واحدتن، یعنی بدونید که از یه خانواده اید، یه پدر مادر دارید، به هم مهربان باشید، این برادر و خواهر با هم زندگی کنید، با هم دوست باشید، مهربان باشید. یعنی این جوری که داره میفرماد همه از یک پدر مادرید، بس اجتماعی و اخلاقی رو داره بیان میکنه. میشدم همین رو به صورت یک بحث زیست شناسی مطرح بکنید، با اونی که آیا انسان مثلا فرسونه این انسان ها از حضرت آدم و حوا اند، یا اینکه مثلا فرض کنید که آدم و حوا از میمون آفریده شده، یا اینکه نه ابتدا به ساکن خدا از خاک آدم و حوا رو آفرید، اینکه تکامل داروین صحیحه یا تکامل داروین باطله، این هم میشه بحثای چیز زیست شناسی. و یه بحث وقت که حالا اینجا ذیل این آیه مطرح می شود اینه که خدا زوج اون نفس را از اون نفس آفرید، آیا منیش اینه که حالا تو روایت می خونیم که خدا از آدم حوا را آفرید؟ این که تو بعضی روایات هست که مثلا آدم خواب بود و خدا مقداری از یک دنده های آدم رو گرفت و حوا رو درست کرد، که حوا از آدمه، این معنی آیه. یا اینکه مثلا حدیثی که می‌فرماید که زن مثل یک دنده است که کجه، اما سعیم نکنید صافش کنید، صافش کنید میشکنه، و با همین طوری باید باش زندگی کنید. آیا آره آیا منیش همینه یا اینکه اینا اصلا کنایه است، اینا رمزه؟ اونجور که مثلا توی تفسیر صافی فیض کاشانی میفرماید، این که مثلا میگیم که زن 18 تا دنده داره، مرد 17 تا، و منش این که میگه مرد یه دنده کم داره، زن یه دنده زیاد داره، بیشتر شاید حالا حرف یه فیض کاشانی ها، شاید منش اینه که یعنی زن بیشتر به دنیا وابسته است، مرد کمتر. اگر که یه خونه خراب شد، زن بیشتر قصه میخوره تا مرد. یه بچه مرد، زن بیشتر قصه میخوره تا مرد. زن بیشتر دوست داره هی لباسش او توش اینجوری باشد و شکلش اونجوری باشد و مدش اونطوری باشه. این چیزا برای زن مهمه، اما برای مرد این چیزا خیلی اهمیتی نداره. آیا معنی این که میگیم که زن یه دنده بیشتر داره، مرد یه دنده کمتر، اینه معنیش؟ یعنی او بیشتر به دنیا وابسته است، این کمتر؟ یا اینکه معنیش حالا اصلا یه چیزای رمل و جفره؟ تو رمل و جفر میگیم که آدم میشه 45، آدم 45، میم 40، دال 4، یکم 1 میشه 45، آدم 45. حبا 15، ه8، باب 6، الفم 1 میشه 15. حبا 15، آدم 45. آدم یه 4 داره، یه 5 داره، 45، یه 4، یه 5. 5 اینا 1 2 3 4 5، جمعش میشه 15. 15 میشه حبا. 1 2 3 4 5 میشه 15. 15 هم حباه. حبا از دنده آدم آفریده شده. آدم دو تا دنده داره، یه دنده 5، یه دنده 4. اون دنده چرا دیگه؟ خب مینه میشه 1 با 2 میشه 3، با 3 میشه 6، با 4 میشه 10، با 5 میشه 15. دیگه آدم دو تا دنده داره، یه دنده 40، یه دنده 5. حبا از این 5 درست شد، از این 5، 5 هم میشه چند؟ 15 دیگه. حبا هم 15. آدم 4 تا داره که حبا نداره. آدم اونایی که داره که حبا نداره، نبوت مال آدمه، قضاوت مال آدمه، امامت مال آدمه، مرجعیت هم مال آدمه. یعنی یه 4 تا چیز هست که تو مرد، تو زن نیست. بقیه چیزها مشترک است بین زن و مرد. اینجور بخواید بسونید که اینا میشه بسای علوم غریبه و از این حرفا. خلاص از اینجور بسای این آیه شریفه حالا زیاد داره. اتفاقا اینا حدیثه، حدیث ها رها کنید، اینه که گفتم همش حدیثه. اتفاقا اینا که من گفتم حدیث بود، شما فرمودید که حدیث ها رها کنید. خود جفر میگه حدیث نیست، جفر حدیث نیست، جفر حدیث نیست، اصلا کل جفر مال امیرالمومنینه. چی حرف بزنید؟ حدیث دیگه. بل پس چیه؟ اصلا تفسیر میگه نگفتم اینا حرفای تفسیر صافی فیض کاشانی همشری شما. تفسیر صافی میگه همش حدیث نیه، کلش حدیث هست یا نه؟ مثلا من دارم حدیث میخونم، ایشون میگه می درست ما حدیث رها کنیم و این حرفا بزنیم، من دارم حدیث میگم. کی گفته اعداد اعتباری یا تند؟ نه خیر، یه وقت من یه مقاله نوشته بودم و تو مقاله یه چیز نوشته بودم اعداد هندی، بعد که چاپ شده بود دیدم نوشته است که اعداد هندسی فلان. رفتم به اون بابا گفتم بابا آبرو منو بردید، من نوشته بودم اعداد هندی، شما کردی اعداد هندسی. اون گفت که خب اشتباه نوشته بودی، ما اشتباهی تو درست کردیم، تازه طلبکاری. گفتم بابا نمیخوام اشتباهمو درست کنی، همون اشتباهمو بگذاری همون باشه. اعداد هندیه اینا، 1 2 3 4، این هندیه، نه هندسی، نه بی خوده، اعداد هندی. یعنی تو هند اینا رو گفتند. نخیر، این که مثلا میگیم که این عدد رو بگید این اثر رو داره، اون عدد رو بگید اون اثر داره، این اعتباری اگه باشه که اینجوری، این تکوینیه، این تکوینی. اصلا خود قرآن رو میشه اصلا به صورت اعدادی تفسیرش کنید. این که مثلا حالا خوب نیست بگم، حالا بقیهش نمیگم، فقط ناقص میگم، این که مثلا محمد صلی الله علیه و آله با عدد که معنا کنید، محمد میشه ایمان، محمد میشه اسلام صلی الله علیه و آله. علی علیه السلام رو با اعداد معنا کنید میشه ایمان. فلانی و فلانی رو معنا کنید با اعداد میشود نفاق. فلانی رو با عدد معنا کنید میشه کفر. اینو کجش اعتباری؟ اینه که این واقعیته. میگم این بله، این واقعیت، نه این واقعیت. حالا بگذاری. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره النساء، هی مدنیتون کلها، کل این سوره مدنیست. و قیل انها مدنیتون الا قوله، بعضی گفتن که این سوره مدنیست مگر آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الآیه، تا آخر آیه. گفتن این آیهش مکیه، و همینطور آیه و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن الى آخرها، تا آخر سوره، که همه آخر آخرین سوره است. یعنی گفتن این دوتا آیه فإن الآیتین نزلتا به مکه، این دوتا آیه مکیه، بقیهش مدنی. عدد و آیه ها، تعداد آیات سوره نساء، 177 آیتن شامیون. یعنی به نظر قراء شام این سوره 177 آیه است. و ستون کوفیون، ستون کوفیون یعنی 176 آیه است به نظر قراء کوفه. و خمسون فلباقین، 175 آیه است به نظر قراء دیگر، مدینه و مثلا مکه. نه قبلا گفته دادم کوفه، اونم کوفه ابوبکر ابن عیاشش. خلافوها، اختلاف این که حالا 177 یا 6 یا 5 تا، خلافش سر دو تا آیه است، تو دو تا آیه اختلاف دارن. یکی آیه انتزل السبیل کوفیون شامیون، یکی آیه فیعذبهم عذابا علیما شامیون. یعنی شامی ها این دوتا را سر آیه گرفتند، 177 میشه. کسی اینا رو وسط آیه حساب بکنه بگه این که یه آیه کامل نیست، میشه 175 تا. یکی اون یکی یا بگیره اینو نگیره میشه 176 تا. بله فضلها. چرا همه اصحاب پیغمبرند صلی الله علیه و آله و پیغمبر چجوری قرائت میکرد؟ اما که پیغمبر که نمیگفت که چند تو آیه، یا این تو اینجا یه آیه یا تو اونجا یه آیه دی، اینی که دیگه پیغمبر نمیگفت. پیغمبر فقط مثلا فرسونی میخون الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اما اینکه پیغمبر نمیفرمود که این یه آیه اون یه آیه اون یه آیه، اینشی که دیگه پیغمبر نمیگفت. نه بینید تو این که کجا آیه تمام میشود یا نمیشود، این ربطی به خدا و پیغمبر نداره. اینو مسلمان ها قانونی داشتن، قبلا هم ما داشتیم تو سوره همین آل عمران هم گفتیم، مثلا گفتیم که معمولا آیات آخرش با نونه یا اونجایی که جمله معناش تمام میشه، اینا رو تو سوره آل عمران داشتیم، این ملاکشون بوده. فضلها، فضل سوره نساء. ابی بن کعب ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من قرأها، هر کس سوره نساء بخونه فکأنما تصدق، گویا صدقه داده، علی کل من ورث میراثا، گویا صدقه داده بر هر کسی که میراثی ارث برده، یعنی هر آدمی ارث ببره، چند تا آدم کل مردم دنیا ارث میبرند دیگه، و اوتی من الاجر، پاداش داده می شود که منش ترا محررن، مثل کسی که بخرد یک کسی را و آزادش کنه. این محررن بخره تحریر شده را، یعنی بخرد و تحریر بکند، و بره امن شرک، از شرکم مبرا می شود، و کان فی مشیت الله من الذین یتجاوز عنه، و در زمره کسانی قرار میگیرد که خدا از اونها میگذرد، خدا اونها را میبخشد انشاءالله، در مشیت و تقدیر خدا قرار میگیرد که جز کسانیست که خدا ازشون میبخشد. این حدیث در واقع اشاره به مضمون خود سوره نساء داره، نه اینکه سوره نساء بر بس ارث گفت که مثل اینه که هر کس صدقه بدهد بر هر وارثی، نه اینکه بحث تحریر رقبه توش هست، بحث مبرا بودن از شرک و تجاوز، یعنی به محتوای حدیث داره اشاره میکنه ها. و رویان عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب گفته که انه قال تعلموا سوره البقره و سوره النساء، سوره بقره و نساء و مائده و حج و نور، این چهار تا سوره رو، چهار تا شد یا پنج تا شد، پنج تا سوره رو یاد بگیرید. فان فیهن الفرائض، فرائض بحث ارث و واجبات ارث، احکام ارث توی این پنج تا سوره است. و ارث هم خب اینقدر مهم بود که از قدیم هم میگفتن دیگه، میگفتن ارث نصف فقه، نصف فقه ارث حساب میشه. هر وقت یه چیزی گفتن که کتابی که به تنهایی نصف فقه هست، یعنی کتاب ارث. چرا دیگه اتفاق بله کتاب نه هیکلشو نگاه نکنید، یکی از همین مراجع تقلید که مراجع زنده خدا حفظشون کنه، اصلا اسم کتابش همینه ها، نصف فقه اسم کتابش ها درباره ارس، یعنی به اعتبار اهمیت، نه نه اهمیت اهمیت بله. و ربل عیاشی به اسناده ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال من قرأ سوره النساء فی کل جمعه، هر کسی سوره نساء در هر جمعه بخواند، او من زغتت القبر اذا ادخل فی قبره، ایمن می شود از فشار قبر وقتی داخل قبر بشود. تفسیرها، تفسیر سوره لما ختم، حال به جای تفسیرها بهتر بود بگه نظمها، بهتر بود بگه نظمها، یعنی ربط این سوره با سوره قبلی. لما ختم الله تعالی از سورت التي ذکر فیها آل عمران. دیروز شما بودی فرمودی اسم سوره ها، همین بینید وقتی ختم کرد خدا سوره‌ای که ذکر فیها آل عمران، نگفت سوره آل عمران، ذکر فیها، ختم کرد سوره‌ای که ذکر شده در او آل عمران، ختم بالامر به تقوا، پایان داد سوره آل عمران را به امر به تقوا، افتتح این سوره را به امر به تقوا. بله تبی نداره؟ نه 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 نه، خون نظم توی تدوین رو داریم میگیم، نه نظم تو نزول. افتتح ایزن این سوره را بهی، به امر به تقوا، الا ان هناک خص به المؤمنین و اما بهی ها هنا سایر المکلفین. آیه آخر آل عمران بحث تقوا بود، اما به مؤمنین میگفت که با تقوا باشید. این آیه بحث تقوا رو شروع کرده، اما به کل مسلمان، کل آدم ها. اونجا تقوای مسلمان رو میفرمود، فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اما اینجا میفرمود چی؟ یا ایها الناس اتقوا. اونجا خاص به تقوا مؤمنین را، اینجا اما بهی، اما تعمیم داد به تقوا همه آدم ها رو. اونجا فرمود یا ایها الناس اتقوا، اونجا یا ایها الذین آمنوا اتقوا، اینجا یا ایها الناس اتقوا. خب اون که خورما بر نخیل دست ما کوتاه، ما فعلا همین قرآن که در خدمتش، مگه قبول نداریم که کافریم؟ نعوذ بالله. قرآن که قبول داری؟ آره دیگه، صاحب مجموع البیان معتقد است که نه تنها نظم آیات بلکه نظم سور. این فرمایش مجموع البیانه. قرآن که هر کی قبول نداره کافره. نظم آیات رو یه عده قبول دارن، یه عده قبول ندارن. یه عده میگه که بله، صدر یه آیه یه چیزه، ذیل آیه یه چیز دیگه است. بعضی هم میگن که مثل مجموع البیان نم، یه کل قرآن یک نظم و ترتیب واحد داره. نه نظر خودش، نظر خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. خلق منها زوجها رو حالا بعدا من یه جور دیگه معنا میکنم، ولی حالا فعلا همینجور بخونیم. خلق منها زوجها و بست منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. آیتون، یک آیه است. القراءتو قرأ اهل الكوفه، اهل الكوفه خوندن اتقوا الله الذی تساءلون به تخفیف السین، تساءلون والباقون تساءلون، تساءلون با تشدید. بن بن این اولا عرفا که همه بل اتفاق همینا میگن، میگن که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره ای معناش با بسم الله سوره دیگه فرق میکنه، و همینا وقت دلیل میشه بر اون فتوایی که میگویه اگه بسم الله این سوره رو گفتید خاصی سوره دیگه بخونید نمیشه، باید بسم الله هم تکرار کنید. این تفسیر خواجه عبدالله انصاری تفسیر ادبی عرفانی قرآن و همینطور تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار میبودی. اونا را اگه نگاه کنی 114 تو بسم الله و 114 جور مختلف معنا کرده، هر بسم الله یه جور معنا میکنه. از نظر ادبی هم اگر کسی اینجوری بگه بگه بسم جار و مجرور متعلق به آیه اول سوره، مثلا توی این سوره بسم الله جار و مجرور متعلق به اون اتقو، تو قل هو الله بسم جار و مجرور متعلق به قل، تو سوره حمد بسم جار و مجرور متعلق به حمد. اگه اینجوری هم که از نظر ادبی بگه دیگه روشنه که هر بسم اللهی معناش با بسم اللهی دیگه متفاوته. نه 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 حالا نه بگذاریم. و قرع حمزه، آقای حمزه قرائت کرده بل ارحامه، ولی ما قرائت کردیم بل ارحامه، بل باقونه به نسب. و قرعه فشباز بل ارحامو، این چو قرائت هم داریم، پس بل ارحامو بل ارحامه بل ارحامه. الحجتو، حالا دلیل این که تساءلون یا تساءلون یا این الارحام چه رابطه داره؟ می فرماد حجتو من خفف تساءلون، اون که تساءلون خونده خب گفته اصلش بوده تنزل الملائکه و روح یه دونه تایش افتاده، انجام تساءلون بوده تتساءلون، اراده تتساءلون تتساءلون بوده، فحذفت تا من تتفاءلون یه دونه تایش افتاده، لاجتماع حروف متقاربه، به خاطر اینکه چند تا حرف متقارب تا دو تا یکم سین اینا قریبه به همن تایش افتاده. و من شدده، هر کسی که میگه تساءلونه فقال تساءلونه فانه ادغم تا فی سین، تا رو توی سین ادغام میکنه، میگه تتساءلونه یه تایش ادغام میشه یه تا میمونه تساءلونه. و حسن ذلک، حرف بدی هم نیست تساءلونه، لاجتماع ما فی انهما من حروف، زیرا تا و سین اجتماع ما یعنی مشترکند، اجتماع ما یعنی مشترک، تا و سین مشترکند در این که هر دو من طرف لسان و اصول ثنایا و اجتماع ما فی الهمز، یعنی سه تا قدر مشترک بین تا و سین، اولا هر دو مال کنار زبانند، هر دو مال اصول ثنایا جلو دندان های جلو، هر دو هم از حروف محموسه، حروف محموسه رو هم قبلا تو جلد اول مجموع بیان توضیح دادیم. وقتی که دو تا حرف از حروف محموسه بودند، شما سه تا کار میتونید انجام بدید، میتونید تخفیف کنید یکشو حذف کنید، میتونید تخفیف کنید یکشو ادغام کنید تو دیگری، میشه تخفیف کنید یکی را در دیگری بدل کنید تبدیل کنید. بله، دو تا حرف محموس را میشه یکی را در یکی ادغام کرد، مثل همینجا تساءلونه ته در سین ادغام شد، دو تا حروف محموسه میشه یکی را حذف کنید، مثل همینجا تتساءلونه تش را حذف کردیم، میشود یکیشو در یکی بدل کنید. ببینید تست تست سین با ت، هر دو از حروف محموسن، شما میتونید فرمه تست تست، میشونه بگوییم تست. الان فرض کنید کتاب تش دیگه، فهرست شیخ طوسی، کتاب فهرست شیخ طوسی، کتاب رجال، بعضی چاپا دیدی روش نوشته الفهرست لشیخ طوسی، بعضی کتاب رو جلد نوشته الفهرست لشیخ طوسی. بله درسته دیگه، ته رو در سین ادغام بکنید یا اینکه هیچ اشکال نداره. حالا فخف فهاهونا بالادغام، تو ما نحن فی ادغام کرده، ت را در سین ادغام کرده، کما خف فهونا که بالحسب، هونا که یعنی چی؟ یعنی رون قولی که تسالونه میخونه، اون قولی که تسالونه میخونه تخفیف داده به حذف، هونا که یعنی اون قولا، قول دیگه. خب این شد بحث اولی. و اما بحث تسالون بهی و الارحامه، بین اینو قبلنم اشاره کردم، قبلا یه بار اینو گفته بودم، آیا این جمله صحیحه یا غلطه؟ مثلا میگیم که صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله، درست یا غلطه؟ اگر که شما بگوید که اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله، این که هیچ اشکال نداره، این که هیچ اشکال نداره. اما اگر بگوید صلی الله علیه و آله، همین آیه محل بحث میشه ده. و اتقوا الله الذی تسالون به بل ارحام، بین عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل مجرور همین جاستیه، تسالون بهی ضمیر متصل مجرور، ارحام هم اسم ظاهر. توی این آیه الان ما میخواییم بگوییم که و اتقوا الله الذی تسالون بهی بل ارحامه، نه بل ارحامه. اگر بگیم که تسالون بهی و الارحامه، این شاذ ضعیفه، ولذا توی صلی الله علیه و آله این شاذ، یا باید بگوییم که صلی الله علیه و علی آله، عطف بر ضمیر متصل مجرور جایز نیست الا به اعاده خافض و علی آله، یا اینجوری بگیم، یا اینکه مثلا اینجوری بگیم، ببینید این توی زیارت عاشورا صلی الله علیه و آله به کار رفته، تو زیارت عاشورا هست صلی الله علیه و آله، و زیارت هم چون دعاست و تعبدی، معمولا مسلمان ها اینا را نقل به معنا نمی کنند و دست نمی برند، ولذا اگر که این باشه میشه بگی به دلیل زیارت عاشورا، معلوم میشه خود ائمه علیهم السلام که فصیح ترین آدم بوده اند، اونها صلی الله علیه و آله گفتند و صحیحه. یه بحث ادبی اینجوری هم هست که بعضیا گفتن که یه حدیثی داریم که نمیدونم من فصل بینی و آلی به علا، نمیدونم فقط کفر، یه حدیث اینجوری هستا. بعضی هم گفتن که این حدیث درستش اینه، من فصل بینی و آلی به علی نه به علا. اونهایی که میگن که من فصل بینی و آلی به علی، منش اینه که یعنی اگه کسی بگه صلی الله علیه و آله، شامل حضرت علی نمیشه، چون گفتیم درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، حضرت علی آل پیغمبر که نیست، بچه پیامبر که نیست، پس شامل اون 11 امام میشه و حضرت زهرا، شامل حضرت علی نمیشه. اگر کسی اینجوری بگه فقط کفر، علت این که فقط کفرم اینه که علی علیه السلام هم آل پیغمبره، علی علیه السلام آل پیغمبر هست. بله، روایت هم خیلی داره دا این مطلب، و یکی از علمای بزرگم همین خیلی اشتباه کرده، سو یه حرفای خیلی ناجوری زده. بله، که علی علیه السلام آل پیامبره، وقتی هم میگیم که صلی الله علیه و علی آلهی، این آلهی شامل حضرت علی میشود. اگر کسی بگه که من فصل بینی و آلی به علی، یعنی بگید که حضرت علی را نمیگیره، فقط کفر. ولی سنی ها میگن که نه، حدیث اینجوریه، من فصل بینی و آلی به علا، یعنی هر کس که بگوید صلی الله علیه و علا آلیه، صلی الله علیه و علا آلیه، فقط کفر. خونم جوابش اینه که این کفری نداره که، برچه کافر بشه ای کسی بگوید صلی الله علیه و علی آله، این کجاش کفره؟ کفر نداره. به هر حال این آیه محل بحث است، هر چه که حالا درباره این آیه شریفه گفتیم درباره صلی الله علیه و آله خواهیم گفت. نه اون که ربطی نداره. نه قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته من نسب الارحام، گفته تسالون بهی و الارحام مه، هر کس اینجوری بگه احتمل انتصابه و چه این نسبش دو وجه داره، احدها ان یکون مرفوع معطوفا الا موضع جار و المجرور، این و الارحام عطف به محل جار و مجرور نه به خود ضمیر، محل جار و مجرور هم ظرف است و مفعوله. دومم اینه که ان یکون معطوفا الا اتقو، این والارحامه عطف بشه بر اون اتقو، بگی خب اون اسم این فعله چجور عطف میشه، میگه که به تقدیر او، تقدیر آیه اینها اتقو الله الذی تسالون به و اتقو الارحامه، پس الارحامه میشه مفعول برای اتقو. فسلوها ولا تقطعوها، اون ارحام را سله کنید، قطع رحم نکنید. بله ببین حالا فعلا داریم بحث ادبیشو میگیم، ولی حالا من این احتمال میدم، حالا شما به عنوان یه احتمال این حرف منو گوش کنید، به عنوان یه احتمال ها. تو ذهن شما اینه که سله رحم یعنی همین نمیدونم سر زدن به خیشاوند و محبوب پرسیش و رسیدگیش و اینجور چیزا، اینا رو میگیم صله رحم. ولی بگید یحتمل که صله رحم و رحم از همون رحم، همون رحم و معنی صله رحم یحتمل که این باشه دا، یعنی اینکه فرزند از رحم از خیشاوندی باشه نه از زنا، یحتمل که این باشه معناشا، یعنی اگه بچه میخواید برو ازدواج بکن یه بچه حلال خدا بهت بده، نه اینکه برید با کسی زنا کنی یه بچه برید این بدون نسبه، این با نسب نیست. یحتمل که صله رحم به این معناستا، یعنی وصل کنید اینجوری که از نسب درست بچه بهتون داده بشود نه بی نسب، چون زنا که باشه این بچه پدر معلوم نیست مادر معلوم نیست، اینجوریه دیگه وقتی زنا باشه. شایدم همین باشه، حالا برسیم به روایت، شایدم این باشه که من میگم ها اونا ند، حالا اونا اگر بدون نکاح باشدن خب اونا بر خودشون نکاحی دارن، ولی اگه بدون نکاح خلاصه یعنی صله رحم یعنی با نکاح بچه دار شوید. و اما من جر، اما کسی که جر بدت تسالون بهی و الارحامه، و اما من جر، اما کسی که میگه تسالون بهی و الارحامه فانه عطف على الضمير المجرور بالباء، ارحام را عطف گرفته به اون ضمیره. خب این درسته یا نه؟ همون صلی الله علیه و آله درسته یا نه؟ و هذا ضعیف فی القیاس و قلیل فی الاستعمال، این هم خلاف قاعده است هم خلاف استعماله. و ما کان کذالک فترک الاخذ بهی احسن، هرچی که اینجوریه یعنی شازه این انجام ندادنش بهتره. اما این که گفتیم که ضعیف است فی القیاس یعنی خلاف قاعده است، به خاطر اینکه لأن الضمیر قد صار عوضا مما کان متصلا بالاسم من التنوین، این بهی بینید ضمیر اینجور ضمیر بهی، این اصلا این یه تنوین میمونه، تنوین جزء کلمه است یعنی یه حرف از حروف کلمه حساب میشه و ضمیر متصل مجرور جایگزین تنوینه. بس الان خود مثال میزنه، الان خود میگه میگه که ضمیر اون بهی قد سار عوضن، عوضه از اون یک متصل به اسم است من تنوین. مثلا بینه شما بگویید که غلامون، غلامن، غلامن، حالا به جای غلامن بگو غلامی، غلامهی، غلامکه. این تنوینه مثل این ه کاف یا ضمیر. چجور غلامهو، این خود یه اصلا جزء کلمه است، نه اینکه دو تا کلمه یه جداگانه ها، یه غلام داریم و یه ضمیر. ضمیر، این ضمیر غلامهو، غلامی، غلامکه، این ضمیره، عوضه از تنوینه. وقتی عوضه از تنوین بود فقبوها ان یعتف علیه، به یه حرف کلمه که نمیشه چیزی عطف کرد، کما لا یعتف الظاهر و علی تنوین. اگه من میخواستم این آلهی را عطفش کنم به خود تنوین، غلط بود یا نبود؟ به تنوین که نمیشه چیزی عطف کرد، تنوین یه حرف آخر کلمه است. کما این که اسم ظاهر بر تنوین عطف نمیشه، اسم ظاهر بر ضمیر متصل مجرور عطف نمیشود. غلامکه، غلامهی، غلامی، همه اینا. و یدل که علی انه اجری عنده مجرى تنوین، شاهد شما بر این که ضمیر عین تنوینه، راهنمایی میکنه شما رو بر این که اون ضمیر جاری مجرای تنوین است نزد ادبا، شاهدش اینه ها: حذفهم الیاء من المناد المضاف الیه که حذفهم عن التنوین، که حذفهم عن التنوین. اونجور که تنوین را حذف میکنند یاء منادا را حذف میکنند. آره دیگه، بله، شاهدش اینه که حذف میکنن یا را از منادای مضاف الی یا، که حذف هم تنوین را من المفرد، تنوین را من المفرد. و ذالک قولهم یا غلامه، بینه الان یا غلامه، الان غلامی یاش افتاد، یا غلامی. حالا اگر که مثلا همین غلام تنوینم داشت، یا که سرش در می اومد اون تنوینم می افتاد، یا غلامو. و هوبل اکثرو من غیرهی، یعنی تا حالا داشته می گفتیم که اون خلاف قیاسه، حالا میگیم خلاف استعمالم هست. اکثر تو استعمال آن است که عطف بر ضمیر مجرور نکنید. و هو الاکثر، این اکثره، یعنی عدم عطف، عدم عطف اکثر است فل استعمال من غیرهی. یعنی الان ما یا غلامی میگوییم یا غلامه. من اگر که بگویم یا غلامی، یا او حذف نکردم، بگم یا غلامه حذف کردم. الان خود شما ها بیشتر میگید ربی یا میگید ربه؟ ربه. الاکثر همین حذف دیگه. و وجه و شبه بینه هما، پس تا اینجا هم کثرت استعمال و هم کثرت قانون رو گفت و خلاف هر دو طورم گفت. نه اون که نمیشه، حتما میشه، حتما میشه. شما بفرما حالا آخرش این از کجا آوردید، این حرفا که گفتید که ضمیر مثل تنوین میمونه، این از کجا آوردید؟ میگه و وجه و شبه بینه هما، بچه شباهت بین تنوین و ضمیر، ضمیر مجرور، ضمیر مجرور، بچه شبهش اینه که انهو حرفون کما ان تنوین حرفون. این حرفون حالا نه حرف اسم و فعل و حرفا، این حرف یعنی یک کلمی، یه جز. نه بینیم یه که این حرف یعنی یک کلمه ای، نه حرف در مقابل اسم و فعل. میگه ضمیر حرفه. حرفه یعنی چی؟ یعنی یک کلمه است، یعنی یک، نه حرف در مقابل اسما. بگه حرف است نه اسم، نه یه کلمه است، یه حرفه. روشه علا حرفه؟ خب نه نه، اون حال بی خود نوشته. نه چون این عبارت اون ابو علی فارسیه، اون همین حرفونه، یعنی اون علا نداره. من نگاه کردم کتاب ابو علی راها، این اون حساب. وجه و شبه بینهما انهو علا حرف کما ان تنوین کذلک. نه، وجه شبه تنوین و ضمیر اینه که ضمیر حرفون، کما این که تنوینم حرفون، کما ان تنوین حرفون، این یه وجه شبه. وجه شبه دوم و اجتماعهما فی سکون، هر دو غلامی یا ساکنه، تنوینم خودش ساکنه. بلی انه لا یوقف علی الاسم منفصلا منه. شما الان تو غلامی، غلامه، غلاموک، میشه بر غلام وقف کنید بدون ضمیر؟ جدا کنید میشه یا نمیشه؟ غلام مکره میشه بگیم غلام که، میشه بگیم غلطه دیگه. تنوینم همینجوره، کما اینکه تنوینم کذالک، نمیشه وقف کرد. بل مزمرو اذهب فی مشابهت تنوین من المظهر، تازه ضمیر متصل یه مقدار غلیظ‌تر از تنوینه، تازه ضمیر غلیظ‌تر است در مشابهت، در مشابهت تنوین ضمیر غلیظ‌تر است از اسم ظاهر. لانه قد یفصل بین المضاف و المضاف الیه اذا کان ظاهرن، زیرا بین مضاف و مضاف و الیه، وقتی مضاف و الیه، اذا کانه مضاف و الیه، اگه مضاف و الیه اسم ظاهر باشه میشه فاصله انداخت بین مضاف و مضاف و الیه به ظروف و به غیر ظروف، یه جار و مجرور بین مضاف و مضاف و الیه فاصله بشه، مثل قول شاعر که ان اسبات من ایغاله نبنا اواخر المیس اسوات الفراریجی. میگوید که اگر یک کسی مثلا الان اینجوری هست دیگه که یه در خونه که درست مونه، یا یه چیزی که تازه با چوب هم کابینت حالا درست کردن، همین که میسازندن، بعدم میگن که یکی بیارند چیزشو بگیره، عیب و ایرادشو بگیره، رگلاژش کنه. ها این تو این کار نکرده، یه مده هی قیرچ قیرچ میکنه. این داره همینو میگه، دا میگه که این شوتو رو یک هودجی روش درست کرده بودن از چوب، به این تازه که بود، حالا که این شوتو رو میره قیرچ قیرچ میکرد. گویا اسباتی صوتهایی من ایغالهن، از این تند رفتن این شوتورها برای ماها، اواخر المیس اواخر چوب میس، این چوبی که این هودج را، این چیز را، بار را درست کرده بودن برای این، اسبات الفواریج قیرچ قیرچ میکرد مثل صدای جوجه. این شتر وقتی تند را میرفت این هودجش قیرچ قیرچ میکرد. یه بند خدا میگفت که فلان آقا نشسته بود روی منبر داشت دعای کمیل میخوند، این منبر از بس این آقا سنگین بود هی قیریچ قیریچ میکرد که بشکنه، اونم هی داشت میگفت یا رب درهم ضعف بدنی. اینم داره همینه میگه. حالا شاهد سر اینه که کأن اسبات اواخر، بینه اسبات اواخر بین مضاف و مضاف و الیه چی فاصله شده؟ من ایغاله نه جار مجرور. یا قول شاعر من قرع القصی الکنائنی، من قرع از اطراف قصی، قصی اصل قصی به معنی اون قوس چیزه، کمان، کنائن هم که یعنی مثلا اون ظرفی که تیرها را توش میدم، اون پشتی که توش میگذره. حالا این بله خورجین، خورجین، خورجینی که تیر رو توش میگذره. خورس حالا این نصف شعره، همه شعر نیست که آدم بفهمه چی رو داره میگه. خب این الان شاهدش اینه ها که الان من قرع القصی الکنائن، این حالا قرع الکنائن یا القصی فاصله شده بین قرع با کنائن. به هر حال بین مضاف و مضاف و الیه چیزی فاصله به شبد شاهد داره مثل اینها. اما ولیس المزمر فی هازا که ظاهر، اما ضمیر اینجوری نیست که شما بتونید بین ضمیر و اون که بهش متصل چیزی فاصله بیندازید. فلما کان کذالک، وقتی ضمیر نمیشه، یعنی ضمیر اتصالش خیلی بیشتره، وقتی نمیشه چیزی فاصله بیندازید، لم یستجیزو عطف الظاهر علیه، گفتن جایز نیست عطف بشه اون و آلهی، و آلهی یا بلعرهام عطف بشه بر ضمیر. لأن المعتوف ينبغي أن يكون مشاكلا للمعتوف إليه، معتوف با یه شبیه معتوف علیه باشه، و الارحام اسم ظاهر شباهتی با این ضمیر نداره، آلهی اسم ظاهر شباهتی با اون علیه نداره. البته وقت جا از ذالکه فی ضرورت شعر، تو ضرورت شعری طور نیست. مثلا سیبی بی گفته این کلام ابو علی تا اینجا تموم شده، کلام ابو علی تا اینجا بود. سیبه به گفته فلیومه قربت تهجونا و تشتمونا فذهب فما بکبل ایام من عجبی. الان بینید اینجا شاهد سری نا گفته فما بکبل ایام، بکبل ایام امین صلی الله علیه و آله حسان. الان الایام اسم ظاهر عطف به بکه شده، این یه ضرورت شعر اشکال نداره. میگه فلیوم قربت، امروز پیش ما نزدیک شدی و نزدیک شدی و تهجونا به ما فحش میدی و تشتمونا فحش به ما میدی، هجو ما میگویی، شتم ما میگویی. فذهب، نمیخواد به ما نزدیک بشی، برو. فما بکبل ایام من عجبی، نه اینکه تو نزدیک ما شدی و به ما فحش میدی تعجبه، نه روزگارم، روزگارم وقتی رو میاره با آدم همون رو آوردنش هم پشت کردنه ها. خلاصه یعنی نه خیر دو خواستیم نه شر دو، برو. فعطف الایام علی موضع الکاف، ایام را عطف کرده بر امون کاف مثل همین آیه. و قال الاخر، شاعر دیگر گفته نعلق فی مثل سواری سیوفنا و ما بینها بلکعبه قوتون نفانفو. بینید گفته و ما بینها بلکعبه، یعنی و بین الکعبه دیگه، اینم الان همون صلی الله علیه و آله شد، عطف کرده اسم ظاهر را بر ضمیر متصل مجرور. فقط اونجا ضمیر متصل مجرور به حرف بود، اینجا متصل مجرور به اضافه است. میگه که نعلق فی مثل سواری سیوفنا و ما بینها بالکعبه قوتون نفانفو. میگه که ما وقتی این شمشیرمون رو به گردن خودمون آویزون میکنیم، شمشیرمون رو که به گردن ما آویزون میکنیم، این پایین که مثلا از مثلا پا تا اون روی قدم پا که این مقدار که این شمشیر دیگه آویزون، یعنی نمیرسه روی پا، نعلقو آویزون میکنیم فی مثل سواری سیوفنا، در مثل ستونهای این ستونها، یعنی به گردن ما، به این ستون گردن که شمشیر آویزون میکنم، و ما بینها و بین این گردن بل کعب، اون کعب پا، ما بین این گردن و اون قدم پا قوتون نوانف. قوت نوانف یعنی که یک فاصله خیلی زیادیه، یعنی که خلاصه ما این شمشیر رو به گردن که میندازیم خیلی قدمون بلنده و مثل این که شمشیر رو به یه ستونی آویزون کرده اید. به هر حال شاهد سر این بینها و الکعبه فعتف بالکعبه علالها والالف این ها و الف یعنی ها ها فی بینها تو کلمه بینها و مثل ذالک لا یجوز فی القرآن و الکلام الفصیح اینا ضرورت شعر بود وقتی ضرورت شعره تو قرآن نباید بگیم تو قرآن باید بگویم تسالون بهی و الارحامه بلذا تو همون صلوات و دعا هم باز بهتر اینه که شما نگویید صلی الله علیه و آله بل یا بگویید صلی الله علیه و علی آله یا اینکه بگویید که صلی الله علی محمد و آله علیه السلام اینجوری بگویید ابن عباس که دیگه به هر حال دیگه حبر الامت دیگه اللهم فقه القرآن ابن عباس ابن عباس گفت که الشعر دواوین العرب اصلا کتاب لغت عرب همون شعرشه قرآن را لغت باید بذارید جلو تو معنا کنید یا نباید بگذارید لغت یا بی کتاب لغت معنا میکنید و الشعر دواوین العرب کلام ابن عباس بله قال المازنی آقای مازنی گفته که و ذالک لأن الثانی فی العطف شریک للأول خلاصه خوب نیست قرآن را اونجوری معنا کنید چون ثانی یعنی اون الارحام الارحام فی العطف شریک اوله بله نه این خب یه حلقه میاندازن به گردن شمشیر بیاندازن توش دیگه اونم اینه علنگوه دیگه لأن الثانی فی العطف شریک للأول دومی دومی یعنی ارحام شریک اوله یعنی بهی فإن کان الأول یصلح ان یکون شریکا للثانی اگه اولی هم میتونه شریک دومی باشه یعنی مثل اون باشه فهو بلا لم یصلح ان یکون الثانی شریکا له بلا دومی شریک اول نمیتونه باشه فکما لا تقول مررت بزید و که این بکه ها که غلط سا همونطور که شما نمیتونید بگویید که مررت بزید و بکه همینطور هم نمیتونید بگویید مررت بکه و زیدن یا و بزیدن هر دوش غلطه بینه اگر من بگویم که مرر تو به زیدن و که این که غلطه مرر تو به زیدن و بکه اینم غلطه حالا عکسش کنید نه این کلام مازنی همینه بکه است مجموع بیان غلط نوشته کلام مازنی با او داره تو کتاب با نداره بله آورده خب بله حالا عکسش کنید عکسش کنید یعنی بفرمایید که مرر تو بکه و زیدن یا مرر تو بکه و به زیدن اگر به زیدن بگید درسته اگر بگوید مرر تو بکه و زیدن غلطه اما القرائت شاذه و اما اگر که بگوییم که واتقوا الله الذی تسالون به والارحام فالوجه فیه رفعه علی الابتدا باید اینو مبتدا بگیریم مبتدا بگیریم معنیش اینه ها ای الارحام مما یجب ان تتقوه این مما یجب ان تتقوه خبر مبتداست حذف الخبر للعلم بهی چون معلومه دیگه اللغت لغات آیه بس منهما رجالا کسر بس یعنی چی البس و النشر یقال بس الله الخلق، بس الله الخلق یعنی چی؟ یعنی خدا خلقو منتشر کرد. یا مثلا میگیم کل فراش المبسوس، فراش مبسوس یعنی فرشای گسترده. و بعضی هم یقول و بعضی هم میگوین ابسه به معناه بسه و ابسه، با به افعالش هم به همون معناست. یقال و بسس تو که سری و ابسس تو که سری، سر خودم را برای تو فاش کردم، یا ابسس تو که سری، یکیه لغتان. و اصل رقیب ان الله کان علیکم رقیبا، اصل رقیب من ترقب، ترقب یعنی چی؟ یعنی انتظار. و منه رقبا، رقبا یعنی چی؟ رقبا یعنی این منتظر مرگ اونه، اونم منتظر مرگ اینه. لأن کل واحد منهما ينتظر موت صاحبه. یقال رقبا يرقب رقوبا و رقبتن و رقبتن و رقبانن و رقبانن. رقب یرقب و رقوبن و رقبتن و رقبتن و رقبانن، اینا همه مصدرش. فعلا هازا یکون رقیب، بنابراین رقیبی که تو آیه بود فعیل به معنی فاعله، صفت مشبه است اما به معنی اسم فاعل. یعنی چی رقیبه؟ یعنی الحافظ الذی لا یغیب عنه شیئون، خدا رقیبه یعنی نگهبانی که چیزی از او پنهان نمیماند. سلام الله.